خواستم نظرمو برای کلاس های غیر حضوری بگم. به نظر من کلاس ها حضوری باشه بهتره، چون که برنامه های کلاسمون که غیر حضوریه اینترنت لازم داره و ممکنه بعضی از بچه ها اون اینترنت رو نداشته باشن. به نظر من حضوری باشه بهتره، چون که میریم معلممون رو میبینیم، میشینیم سر کلاس حضوری و درس ها رو بهتر متوجه میشیم. من دوست دارم که روزامون مثل قبل بشه که کرونا نبود و بریم مدرسه تا بتونیم دوستامونم ببینیم.
من پویا محمودی جاویس هستم، کلاس 4-2. برنامه شا خیلی خوبه، ما تو اونجا درس میخونیم ولی بعضی موقع ها قطع میشه و ما میان تو واتساپ درس میخونیم. مثل امروز شاد مقصد بود و آمدیم تو واتساپ درس خونیم. بعضی از گوشی ها ضعیف هن و بعضی از گوشی ها قوی هن و اگه گوشی قوی تر باشه فیلم ها رو راحت تر باز میکنه و ویسا رو، ولی اگه گوشی ها ضعیف باشه مثلا نمیتونه فیلم ها رو باز کنه، ویسا رو باز کنه و به خاطر همین بعضی از خانواده ها نمیتونن پول زیادی برای گوشیشون بدن که بتونن فیلم ها رو و ویسا رو باز کنن.
خب همونطور که همون میدونیم توی کشور ما سرعت نت و مشکل نت همیشه بوده و هست. یکی دیگه از مشکلات ما دانش آموزها آشنایی نداشتن برخی دبیرها و کادر مدرسه با این سیستم جدید و فضای مجازیه که آموزش کافی و مناسب نداشتن. و مزایا هم خب به هر حال تجربه جدیدیه برای همه، چه کادر مدرسه چه دانش آموزها، و این آرامش بیشتری که ما داریم توی انجام کارهامون، توی انجام فعالیت‌ها، موقع امتحانا، خب توی کلاس‌های حضوری و سیستم مدرسه نبوده و الان خب این آرامش خیلی از بچه‌ها کمک کرده که با مشکلات استرس و استراب خودشون کنار بیاد.
کلاس خوبیه ولی خب کنار خانواده است. خانواده میتونن به فرزند کمک کنن و راحت تر درس بخونه، ولی خب بالاخره یه بدی هایی هم داره. یکی از بدی هاش اینه که دیگه اون فضا و حال مدرسه نیست که بچه ها توی زنگای تفریح حتی توی خود کلاس هم دیگر رو ببینن، با هم حرف بزنن و شادی کنن یا حتی اینکه با معلم ارتباط داشته باشن. و یه خوبی دیگه هم که کلاس مجازی جدیدم پیدا کردن قابلیت برنامه نابوه که میشه توش معلم رو به صورت زنده دید، ولی بازم اون حالت ارتباط و دیدن معلم بازم کمه. امیرعباس فصیحی هستم، 11 ساله، کلاس 5.
به نظر من کلاس های آنلاین اصلا بازدهی کافی کلاس های حضوری رو به دلیل عدم تمرکز و حواس پرتی دانش آموز و بعضا کمکاری بعضی از معلم ها نداره. همچنین کیفیت و عمق مطالبی که ما یاد میگیریم خیلی اومده پایین و با وجود اینکه کلاس آنلاین شده و موضوعاتی از قبیل رفت آمد و کلاس های فوق برنامه رو نداریم، ولی تایم بسیار بیشتری بابت درس خوندن از ما گرفته میشه.
خب مهمانان گرامی ما جناب آقای سید مقداد حسینی هستند در برنامه، معاون کارگروه شورای عالی تحول نظام آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب آقای مسعود ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران. خیلی خوش آمدید آقای سید مقداد حسینی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و همه این شنوندگان عزیز.
آقای حسینی، همین اتفاقی که در واقع کرونا در حوزه آموزش برخط و آنلاین ایجاد کرد، یکی از پیامداش برجسته کردن مسئله شکاف طبقاتی در حوزه آموزش بود. یعنی شاید هیچ وقت اینطور مسئله برملا نمی شد. خیلی هم مشخصه من منظورم چیه، همه شنوندگان ما هم می دانن. یه آماری اعلام شد که مثلا یک جمعیت قابل توجهی در کشور از داشتن تبلت، لپتاپ یا گوشی هوشمند محروم هستن. خب این یه نمونش هست. برخی خب الان خیلی متفاوت هست، یک خانواده برخوردار فرزندش در خانه با امکانات خوب داره آنلاین درس میخونه، ولی در یه نقطه‌ای تو همین شهر تهران، حتی حالا نمیگم نقاط دور افتاده، در همین شهر تهران یک بچه‌ای هستش که امکانات اولیه حتی برای آنلاین درس خوندن رو هم نداره یا حداقل به اون آسایش نیست. خب اینا هم به نظر میاد تلنگرهای جدی هست برای حوزه سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش در کشور، که حالا یه بار کرونا این رو برملا میکنه، شاید سال آینده یه امر دیگه‌ای مثلا یک فناوری جدیدی بیاد این شکاف رو برملا بکنه. در شورای عالی تحول نظام آموزشی چقدر به این موضوعات شما فکر کردید، فکر میکنید و این اتفاق یک سال اخیر و همگیری کرونا چقدر تلنگر زده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه اون؟
بله، نکته دقیق و درستی رو فرمودین. شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع در قالب خود مسئله کرونا و پسا کرونا جز دستورات شورای تخصصی تحول نوسازی هست. ما 10 تا عنوان حوزه مأموریتی تصویب شده که یکی از این 10 تا که فکر میکنم اولویت سوم هم قرار گرفته همین مورده. مطلبی که میفرمایید درسته، ولی من میخوام از یه منظر دیگه ایم به این نگاه کنم. این مسئله تاریک واقعی هست که یک سری واقعا برخوردار نیستن، درسته، ولی خود همین میتونه یک مسئله باشه، به قول شما یک تلنگری باشه، که اگر این مسئله رو ما بتونیم حل کنیم، ما میتونیم یک مسائل کلیتر و عمیق‌تر رو حل کنیم که اونم بحث عدالت آموزشیه.
دقیقاً.
ببینید مثلا دوستان و بچه‌های ما که توی شهرهای کم برخوردار، یا به قول فرمایش شما هستن تو شهر تهران، خودشون کم برخوردار هستن و نمیتونن از معلم مدرسه خوب استفاده کنن، فضای کاملا آماده‌ایه که اگر ما بتونیم این بستر رو به لحاظ ساختاری برای همه بچه‌های این سرزمین آماده کنیم، عدالت آموزشی حداقل تو حوزه تعلیمش برای همه میتونه محقق بشه به سادگی.
یعنی فرصت میبینید شما؟
این میتونه یک فرصت باشه در صورتی که این مسئله رو بتونیم حلش کنیم. و مسئله سختی نیست، یه همت میخواد.
دقیقاً.
یه عزم میخواد که بیشتر این عزم مرتبط به دستگاه اجراه، نه فقط هم آموزش و پرورش، کل دستگاه اجرایی کشور و وزارتخونه‌های مختلف. بله، این ما اگر بتونیم از این تجربه استفاده بهینه رو داشته باشیم، قطعاً برخی از مسائلمون رو حل خواهیم کرد. من به خاطر اینکه یک وصلی هم کنم به عرایض قبلیم، اگر تکلیف اونجا روشن بشه، اگر اونجا ما مشخص باشه مأموریت و هدفمون چیه، خیلی راحت تر میتونیم هدف گذاری کنیم که ما بر اساس چه منطقی میخواییم برسیم به اون هدف. ما الزامی نداره که فضای مجازی رو، آموزش آنلاین رو بعد از کرونا به صورت 100% داشته باشیم. قطعا این میتونه با عنوان فضای مکمل در نظر گرفته بشه.
دقیقا، بله.
و نه اینکه فردا ما دچار یک انحرافی بشیم، بگیم به خاطر کم کردن هزینه آموزش و پرورش در حوزه مثلا منابع انسانیش بیایم این کارو بکنیم. این ممکنه یک خطای استراتژیک باشه توی تصمیم گیری ها. قطعا باید این به عنوان یک فضای مکمل در نظر گرفته بشه، چون بحث آموزش و پرورش آموزش و پرورشه، تعلیم و تربیته. در فضای مجازی به خاطر عدم گفتگوی در واقع حقیقی
رو در رو
ارتباط، بله، این محقق نخواهد شد. اما من خیلی نرم سراغ اون فضای مقدار، بیاین تجارب زیسته خودمون رو تو این در واقع فضای کرونایی و فضای مجازی عرض کنیم. من خودم 3 تا بچه دارم.
بله.
2 تا بچه‌م الان درگیر مدرسه‌ن و در حوزه فضای مجازی. یه جایی ما دنبال این بودیم که خانواده‌ها درگیر بشن با حوزه آموزش و مشارکت کنن. اصلا از دغدغه‌های سیاست‌گذاری و دغدغه‌های اجرایی بود که خود خانواده‌ها درگیر. از این بابت واقعا خب حسنه. الان من خودم مدرسه پسرم رفتم، گفتم فکر میکنم ما دقیق‌تر به شما میتونیم ارزیابی بدیم که بچه‌مون تو چه وضعیتیه، چون ما خیلی بهتر الان اشراف داریم که چجوری حوزه آموزه، چون کاملا از صفر تا صد برای مادران یا پدرانی که وقت دارن، وقت میذارن، دغدغه دارن. خب ممکنه برای مادرانی که اینجا شاغل هستن وضعیت اسفناک تر میشه، در واقع وحشتناک تر میشه، چون به هر حال موقع در اختیار مدرسه بودن، میتونستن از فضای مدرسه استفاده کنن، مطمئن بودن، ولی الان ممکنه
بله.
این گرفتاری شدیدتر باشه. به همین خاطر یه درگیری ها و یک چالش هایی درون خود خونه هم اتفاق میفته. ممکنه یه جاهایی هم بیش از اندازه خانواده درگیر موضوع میشه که نیازی نیست خانواده انقدر فضای آموزشی اونو درگیر کنه، در حالی که خانواده همونطور هم که در سند تحول هم اشاره شده و در حوزه های تربیتی هم اشاره شده، یکی از ارکان خانواده است. خانواده هم اینجا باید کمک کننده باشه، نباید خانواده بشه مرکز ثقل آموزش بچه. و اگر اینم مراقبت نشه، اون وقت ما تو حوزه تربیت در آینده بچه هایی رو تحویل میگیریم که شاید تو خیلی از ساحت ها هنوز رشد نکردن و به مشکل.
خیلی ممنونم آقای ثقفی. چون اشاره کردن آقای حسینی به بحث عدالت آموزشی، ببینید یکی از اشکالاتی که تو حوزه عدالت آموزشی وجود داره اینه که فرزندان خانواده های متمول امکان خریدن جزوات کمک آموزشی، گرفتن معلم‌های خصوصی، استفاده از امکانات آموزشگاه‌های خصوصی با هزینه‌های بسیار زیاد رو دارن که حالا یه زمانی وزیر سابق آموزش پرورش میگفت تعبیر مافیا رو برای اینها به کار می‌بردیم، مؤسساتی که هستن و اینها. و خب بسیاری از بچه‌های عزیز کشور ما این امکانات رو ندارن و فرصت برای اونایی که اون امکاناتو دارن برای ورود به دانشگاه و اینها هم بیشتر فراهم میشه. خب این نقض عدالت آموزشیه. آیا در آموزش پرورش فکر شده که از این تجربه ناخواسته دوران کرونا و آموزش آنلاین برای پر کردن این شکافه استفاده بشه؟ یعنی چی؟ خیلی مثال روشنی وجود داره. بعد از دوران کرونا که بچه‌ها رفتن مدرسه، آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت ارتباطات، دستگاه‌های مرتبط بتوانند بسته‌های آموزشی درجه یک به صورت عمومی منتشر کنند برای همه بچه‌های این کشور. یعنی هر کس هر جایی بود با کمترین امکانات بتونه از اونا استفاده بکنه و اون در واقع شکاف طبقاتی خودش رو در حوزه آموزش پرورش نشون نده. آیا شما به این موضوعات الان فکر می‌کنید؟
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون عرض سلام و ادب دارم. ببینید، این سوالی است که از روز اول دغدغه همه ماها بوده و پاسخهایی که برای این پرسش لحاظ شده و برنامه ریزی شده و اقدام شده، یکیش همین برنامه هاییست که ما از طریق شبکه آموزش تلویزیون داریم ارائه میکنیم. ما همونطور که مستحضر هستید دبیران درجه یکی در شهر تهران داریم.
بله.
در رشته های مختلف که اینها جز دبیران درجه یک و کارشناسان مطرحی در حوزه درسی خودشون هستن. الان اتفاقی که افتاده این هست که این دبیران درجه یک ما در شبکه آموزش میرن همون درسی رو که تو کلاس های در مدارس خوب تهران ارائه میدادن اونجا ارائه میدن واسه کل بچه های کشور.
خب الان جبریه آقای ثقفی، من میخوام بگم برای دوران بعد از کرونا این قضیه فکر شده ادامه پیدا کنه برای رفع مشکل عدالت آموزشی، الان که خب جبریه.
بله، حالا جبری هم اگر باشه یک میزانی از عدالت رو ما دسترسی پیدا کردیم
در
حال حاضر.
حتما.
با استفاده از شبکه آموزش سیما، خب ما برنامه‌هایی که داریم ارائه می‌کنیم بیشترش هم اگر مستحضر باشید ما در شهر تهران داریم آماده می‌کنیم این
برنامه‌ها. بله.
یعنی از بهترین اساتید و معلم‌ها در دروس مختلف استفاده می‌کنیم. خب طبیعتاً بنامون بر این است که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم اگر حتی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی نداشته باشن و از امکانات شاد نتونن استفاده کنن، لااقل از صدا و سیما میتونن از برنامه‌های شبکه آموزش استفاده بکنن که اونجا آموزش‌های بسیار با کیفیت ارائه میشه. و از قضا جزء این یکی از نقاط مثبتی بود که اگه صحبتش بودم بهتون میگفتم.
خب آینده میخواید این کارو ادامه بدین؟
به نظر من خیلی اتفاق خوبی بود این قسمت.
خب
یعنی در بحث عدالت آموزشی که یکی از دغدغه‌های مهمی است که شما مطرح فرمودید ما هم داریم، خیلی اتفاق مهمی بود.
بله.
ما بتوانیم یک سری آموزش‌های فراتر از آموزشی که دانش آموز در مدرسه‌اش در آینده می‌خواهد دریافت کنه از معلمانش در شبکه های تلویزیونی و این ارتباطاتی که هست هم آموزش های
همین شادی شاید که الان طراحی کردیم. بله. بله.
شاید یک سری آموزش های به دست بیاره که فراتر از اون فعالیت استانیشون باشه. به نظر من اتفاق بسیار
بله
خوبی بوده.
انشاءالله. خیلی ممنون. خیلی موضوعات حالا زیادی هست. من فقط یک سوال از آقای حسینی بپرسم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تجربه برخی از کشورها ارتباط های غیر مستقیم برای تأمین امکانات آموزشی و عدالت آموزشی، مثلا برای مثال عرض میکنم خدمت شما، که آیا فکر شده که الان در دوره فراگیری کرونا و این استفاده وسیعی که بچه ها از اینترنت کردن و بالاخره یک سود انبوهی به جیب شرکت های تأمین کننده زیرساخت های اینترنتی رفته، آیا اصلا فکری شد که اینها بیان یک درصدی از این سودشون رو در خدمت تأمین آموزش پرورش و رفع نیازهای آموزش پرورش به کار بگیرن؟ در کشورهای پیشرفته دنیا با همین مدل ها مشکلات رو رفع میکنن. یک شرکت اینترنتی الان به یک سود انبوهی رسیده، خب این به خاطر آموزش پرورش این اتفاق افتاده. آیا این مسئولیت اجتماعی رو سیاستگزار بر دوشش میگذارد که بره 4 تا مدرسه بسازه، 1000 تا لپتاپ یا تبلت آماده بکنه برای بچه‌هایی که نیاز دارن و از این دست؟ در شورای انقلاب فرهنگی در مورد این موضوعات هم صحبت میکنید یا خیر؟ چون وقتم خیلی کوتاه داره.
بله، خدمتتون خیلی کوتاه اگر عرض کنم، در مورد این موضوع بحث شده، اما حوزه تصمیم گیری، چون تصمیم گیری در حوزه اجراست، خیلی مرتبط به شورای انقلاب فرهنگی نمیشه، اما درگیر موضوع بودیم، بحث های متعددی داشتیم، جلسات متعددی داشتیم و الحمدلله باید اشاره کنیم که باری رو از رودوش آموزش و پرورش همین بخش خصوصی اگر در نظر بگیریم برداشته و قطعاً حالا آوردهایی هم برای اونا داشته و قطعاً گذشتهایی هم داشته که این در تفاهم نامه‌ای که بین این در واقع این مجموعه و خود آموزش و پرورش شکل گرفته وجود داره.
بله، خیلی متشکرم. شما دکتری دارید؟
من البته در خصوص سوالی که فرمودید این رو عرض بکنم که از قضا یک تعاملات خوبی هم شکل گرفته، مثلا همین برنامه شادی که ما داریم پخش میکنیم، میدونید که اینترنتش رایگان هست و نیازی به پرداخت وجه بابت اینترنت شاد وجود نداره.
نداره خب.
و اینی که اصلا این زیرساخت به این قدرت و وسعت رو کارشناسان برجسته توی مثلا شرکت های اپراتور های بسته همراه اول مثلا دخالت داشته، ایرانسل دخالت، یعنی کارشناسان برجسته شون اومدن و این کارها رو انجام.
اونم یه فرصتی بود برای
به نظر من، بله به نظر من،
بروز استعداد اونها.
آره، ولی خزینه هم به دانش آموزا تحمیل نمیشه از طریق شبکه شاد.
شاد، بله.
بقیه آدم ها ممکن است که.
خیلی متشکرم. ما یه ارتباط تلفنی هم داریم در انتهای برنامه با جناب آقای غفوری. خدمت جناب آقای غفوری سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر قدیرمهر عزیز.
حال شما خوبه؟ خدا قوت.
نباشید. ممنون از لطف شما.
زنده باشید. آقای غفوری، ما انتهای انتهای برنامه هست، چون شما میدونم که روزانه و به صورت مستمر با هم کادر آموزشی و هم با اولیای دانش آموزان مواجه هستید. تو این تجربه یک سالی که داشتید در مسئله کرونا و آموزش آنلاین، فکر میکنید چقدر میتونه این تجربه در آینده کمک کنه به آموزش پرورش برای رسیدن بهتر و زودتر به اهدافش؟ یعنی چقدر فرصت بود در این تجربه آنلاین آموزش برای بچه ها؟
والا با توجه به شرایط خاص کرونایی که به وجود آمد و آمادگی قبلی وجود نداشت، ما اولیای دانش آموزان بیشتر میخواستن در فضای مجازی دانش آموزان نباشن تا سال قبل.
خب.
اما بالاجبار الان همه سوق داده شدن به سوی فضای مجازی. یه سری آسیب هایی هستش که باید اینا از طریق کارشناسان آسیب شناسی بشه
و شده
و شده. بله،
بله.
الحمدلله برنامه اپلیکیشن شاد که آموزش پرورش طراحی کرده ایشالله ساختارش خوبه، مثلا زیربناش خوبه، ایشالله ادامه دار باشه، از ظرفیت شاد استفاده کنن اولیا و دبیرا، خیلی به نفع جامعه هست.
یعنی حتی در دوران بعد از کرونا؟
بله، 100%. اگه اینجوری باشه هزینه ترافیکی دانش آموزان، نقل و انتقالات، مثلا انتقال دانش آموزان،
احسن،
فضای ساختار فیزیکی مدارس اینا کاهش پیدا میکنه هزینه ها.
یکی از چیزایی که آقای غفوری مثلا همیشه انتقاد بود این بود که بچه‌ها ساعت‌های زیادی الان مدرسه بودن قبل از کرونا. و مثلا شاید در آینده از همین زیر ساخت ها بشه استفاده کرد، بخشی از این ساعت ها به صورت اختیاری برای دانش آموزان طراحی بشه بتونن از این فضای مجازی استفاده کنن. منظورتون همین هست درسته؟
بله بله. فقط من یه موضوعی های دکترم عرض کنم خدمتتون، اینه که با توجه به سند تحول بنیادین آموزش پرورش موظف بود که زیر ساخت های فضای مجازی رو برای دانش آموزان مهیا کنه.
خب
از این جهت با توجه به وضعیت معیشت و اقتصادی مردم و وضعیت تحریم و اینا،
بله،
این ساختارها به عقب افتاده. اگه این طبق برنامه تحول بنیادین حرکت میکردیم، باید الان تو این زمان ما به این مسیر مثلا پیموده میشد که دانش آموزان به فضای مجازی آشنایی داشته باشن.
آها بله بله.
در این آسیب هایی که من بیشتر سعی میکنم این آسیب ها رو ورود کنم.
بله
الحمدلله مردای های این فضای مجازی خوبه، اما به نظر من اولیا مثلا یا معلمان دبیران با این شرایط، نه همه ها،
بله،
ما قدردان زحمات مدیرا و معلمان هستیم که تو این مدت مثلا با هزینه شخصی، گوشی شخصی، نت شخصی خودشون این فضا رو به وجود آوردن که الحمدلله آموزش تعطیل نشد. ما خیلی قدردان زحمات این معلمان و دبیران و اینا هستیم.
بله آقای غفوری، آسیب ها رو در برنامه جناب آقای ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران مبتنی بر یک پژوهش گسترده‌ای که صورت گرفته بیان کردن، البته تعدادیش رو و تعدادیش باقی ماند. من خیلی دوست داشتم بیشتر با در واقع نظرات شما آشنا می شدیم با توجه به اینکه خیلی محسوس و عینی با این مشکلات مواجه هستین، ولی خب وقت برنامه ما رو به اتمام است، ولی انشالله ما این موضوع رو در آینده ادامه خواهیم داد.
انشالله من
فقط شما روی خط باشید. آقای حسینی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه هستن، یه جمله ای رو مثل که میخواستن در رابطه با نکاتی که شما داشتید بیان بکنن، به ویژه در خصوص همون بحث تأمین حالا زیر ساخت ها و اینهایی که اشاره کردید. نکته ای دارین آقای حسینی؟
منم عرض سلام دارم خدمت جناب غفاری. بله میخواستم عرض کنم همون جوری که اشاره شد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، من چون وقت برنامه هم کوتاست فقط کوتاه شاید عرض پایانیمو.
بله خیلی کوتاه فقط بفرمایید. بله
همونطوری که فرمودن و درستم فرمودن، ما هر موقع عزم و اراده‌ای داشته باشیم میتونیم به اون چیزایی که تصمیم گرفتیم برسیم. من فقط میخوام اینو بگم اگر کرونا نبود ما این حجم موفقیت در این حوزه رو نداشتیم. پس نمیتونیم بگیم نمیتونیم، ولی اگر کرونا نبود میخواستیم این کار رو انجام بدیم، حداقل تجربه ما نشون میده ما 10 سال دیگه هم شاید به این نقطه نمیرسیم. پس ما باید کاری که میدونیم و میتونیم باید تصمیمشو بگیریم و انشالله با همدلی انجام بدیم.
خیلی ممنون آقای سید مقداد حسینی که کار بنده رو هم راحت کردم. منم میخواستم دیگه همچین جمع‌بندی یا بحث داشته باشم و به عنوان یه فرصت و به عنوان یک نقطه امید به این مسئله نگاه بکنم که به خوبی شما اشاره کردید. از آقای مسعود ثقفی هم تشکر میکنم که در برنامه حضور پیدا کردن، مطالب خوبی رو گفتن. آقای غفاری عزیز از شما هم سپاسگزارم. انشالله در برنامه دیگری که ما در این خصوص خواهیم داشت حضوری شما هم تشریف بیارین و از نظرات شما هم استفاده کنیم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم. ممنون از شما آقای دکتر که به آموزش و پرورش اهمیت میدین تو برنامه‌هاتون، از آموزش پرورش یاد میکنین. من ممنون از شما هستم که همیشه اینو مد نظر داشته باشین که با این وضعیت سخت،
بله،
معلمان هیچ موقع از یادتون نره. ممنون از
درود بر شما. حالا شما اشاره کردید، من تعارفی ندارم، اعتقادم این استش که هیچ کشوری روی سعادت و خوشبختی رو نه در شعار در واقع نخواهد دید، مگر اینکه بیشترین توجه رو به حوزه آموزش و پرورش بکنه، بیشترین سرمایه رو در اونجا خرج بکنه و سرمایه گذاری بکنه و محور آموزش پرورش هم معلمین هستن، در این نباید ذره ای تردید کرد. و اینجا جا داره که از همه معلمین عزیزم که در این دوره واقعا سختی های خاص خودشون رو دارن هم تشکر و تقدیر کنیم. از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در حال
صدای تهران.
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشنوید. از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
مرکز ارتباط مردمی شرکت بیمه البرز با شماره تلفن 1574 بدون نیاز به گرفتن پیش شماره در سراسر کشور آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی و کلیه هموطنان عزیز می باشد. 1574